باشه. طبق معمول برنامه پاسخ این پرسش رو از هوش مصنوعی میشنویم و بعد خودمون به نقد و بررسیش میپردازیم.
متاسفانه در برخی اماکن عمومی مانند مساجد و مدارس مصرف بهینه انرژی رایت نمی شود. عوامل مختلفی مانند نبود متصدی ثابت، عادت به روشن گذاشتن برای تبرک یا امنیت و عدم آموزش کافی از دلایل آن است. رسانه می تواند با ساخت مستندها و برنامه های آموزشی این فرهنگ را تغییر دهد، اما در حال حاضر کمتر به این موضوع پرداخته می شود.
که شنیدین هوش مصنوعی به نبود آموزش اشاره کرد، اما یک مسئولیت شرعی و اخلاقی بزرگ رو غافل شد. اسراف در اماکن مذهبی و عمومی چند برابر اسراف در خونه گناه داره، چون این منابع از بیت المال و نذورات مردم تأمین میشه. در اسلام حتی اگر مال خودت باشه اسراف جایز نیست، اما وقتی چراغ مسجد یا مدرسه‌ای که با پول مردم و اموال عمومی روشنه ساعتها بی استفاده بمونه، این خیانت در امانته. باید سریع گفت که آبادانی مسجد به نماز جماعت و حضور مؤمنانه، نه به روشن بودن 24 ساعته کولر و لامپ. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد النبی با کمترین نور و خنکی طبیعی عبادت می‌کردند. ما چرا اسراف کنیم؟ مقایسه تطبیقی داشته باشیم، اینکه در غرب کلیساها و اماکن عمومی معمولاً مصرف انرژی خودشون رو بهینه می‌کنن. در ایران هنوز در بسیاری از مساجد و مدارس این فرهنگ اونطور که باید جا نیفتاده. پاسخ درست اینه که هر متولی مسجد، هر مدیر مدرسه وظیفه داره که مصرف انرژی رو بهینه کنه. یه برچسب ساده که روش نوشته شده باشه لطفاً آخرین نفر چراغ رو خاموش کنه، و یه آموزش کوتاه میتونه میلیون ها تومان صرفه‌جویی ایجاد کنه. رسانه باید از مساجد و مدارس نمونه تقدیر کنه و اینطور الگو سازی کنه.
برای ایران به این مصرف کنی،
عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. ای چشم تو شیشه عمر من، آغوش تو غربتم روتم، بازی نکن با من و صحنه را در پرده آخر آتش نزد. عمری بر کویا گذر گشتم که پیدایت کنم، اکنون که پیدا کردم بنشین تماشایت کنم، بنشین که با من هر نظر با چشم دل با چشم سر، هر لحظه خود را مستر از روی زیبایت کنم. تو امان، یک دم اگر یابم امان، وین جام بر لب مانده را مهمان لبهایت کنم.
دوستان عزیز، به اطلاعاتی میرسونم که زمان اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:12 است و ما در این لحظه با هم میشنویم کلماتی از جنس نور، آیاتی از سوره مبارکه علق با صدای استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم
يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام،
يا ذا الجلال،
يا ذا الجلال والإكرام.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو با صدای استاد محمد آقاتی.
الله
Allah.
خب دوستان عزیز، قبول باشه تا تو عباداتتون اون راز و نیازهای عاشقانتون با خدای بزرگ و مهربان. خب ما هنوز تو حال و هوای ارتباط با خداوند و این حالات روحی هستیم. ارتباط برقرار کردیم با جناب حجت الاسلام المسلمین علی علوی، کارشناس مسائل مذهبی. حاج آقا سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما حاج آقای احمدی عزیز و همه شنوندگان گرامی و از خداوند متعال آرزوی قبولی اطاعت و عبادت همه عزیزان رو داریم.
حاج حالا میخوایم بپردازیم به بحث نیایش و این تأثیراتش در زندگی شخصی و اجتماعی ما. همین که سر وقت نمازمون رو بخونیم، حالا با یک ساعت دو ساعت تأخیر، کلن حالا میخوام بگم بحث نماز رو، همین کفایت میکنه بگیم آقا اسلام گفته نمازتون رو بخونید، من نمازم رو خوندم و این خودش شد یک نیایش و یک عبادت؟ کفایت میکنه اون چیزی رو که از نظر روحی میخوام دریافت بکنم میبینم؟
ببینید اینجا چند تا نکته وجود داره. نکته اول این هست که بله، اصلا همین، اصلا شما همین که سر وقت نماز رو بخونید، حتی اگر اون نماز نماز مطلوب و نماز با شرایط خاص خودش هم نباشه، همین خودش خیلی ارزش داره. ببینید مثلا این میمونه که خداوند ما رو صدا کرده برای اینکه با او حرف بزنیم و ما تأخیر نمیدیم، همون لحظه که خداوند ما رو صدا کرده نمازمون رو میخونیم و لبیک میگیم به دعوت خداوند. مثل این میمونه که مثلا شما یک کسی رو صدا میزنید، از او مثلا فرزند خودتون رو صدا میزنید، میگه من با شما کار دارم. اگه همون لحظه بیاد خب این خیلی ادب و رعایت کرده، ولی اگه نه، میگه 5 دقیقه بعد، 10 دقیقه بعد، نیم ساعت بعد، یک ساعت بعد اومد، همین تأخیر چیز مطلوبی نیست. ولی لذا همین اصل سر وقت نماز خوندن، حالا جدای از شرایطش و ضوابطش، خودش بسیار ارزش داره و خیلی گره ها رو باز میکنه. یه جور احترام به خداست دیگه. ما همیشه میگیم یه معیاری ما داشته باشیم تو زندگیمون، همون حسابی که برای مردم باز میکنیم برای خدا باز کنیم. این خیلی نکته مهمیه.
این که خدا نیاز داره، خیلی ممکن از خود شما سوال بکنن که اصلا خدا نیاز داره به این که من مثلا خم و راست بشم نمازم رو بخونم؟
قاعدتا نه، این ما هستیم که نیاز داریم. ببینید یکی بالاتر از نیازه آقای احمدی، اصلا مسئله نیاز نیست، مسئله اینه که اصلا همه هستی ما، خلقت ما برای خدایی شدنه. مسئله این نیست که فقط ما نیاز داریم، یه نیازی رو حالا برطرف میکنیم، حالا برطرف هم نشد نشد. اصلا هدف خلقت اینه، یه چیزی برای اون به قول معروف یه نیازیه که حالا ما مثلا به آرامش داریم. به نظرم سطحش خیلی بالاتر از این حرف هست.
خب ممکنه نسل امروز حالا سوالات زیادی در این زمینه داشته باشن. بله. یکی از مباحثی که مطرح میشه این که خب ما همینطور که حضرت علی هم فرمودید واقعا خدا نیاز نداره، ما خودمون نیاز داریم به این که در واقع جوابگو باشیم. ما اگر بخوام به یک نیایش مطلوبی دست پیدا بکنیم و این در واقع اون اثرش در واقع بیشتر باشه، ماناییش بیشتر در وجود ما باشه، اون باید به چه طریقی باشه؟
ببینید، به نظر من ما مناجاتمون، درخواستمون از خداوند متعال، اگه میخوایم واقعا اثرش زیاد بشه، باید زمیمه کنیم با اولیای خدا. این خیلی مهمه، با اولیای خدا. ببینید، مثلا ما خودمونم گاهی مثلا یه مشکلی برامون پیش میاد و حالا یه جایی، اداره یه جایی میخوایم بریم، سعی میکنیم که یه اعتباری برای خودمون در نظر بگیریم. یعنی یه کسی رو که به حال او جایگاهی داره، اعتباری داره، او رو هم همراه با خودمون میبریم و یه جوری او تضمین کننده ما میشه. نهت دارید؟
بله.
یه جوری انگار ضامن ما میشه. این مسئله زمیمه شدن با اولیاء خدا خیلی اثر مناجات ما رو بالا میبره. اجازه بفرمایید من یه مطلب بسیار جالبی از حضرت آیت الله حسین مشاور خامنه مقام معظم رهبری حفظه الله، من اجازه دیدم، خیلی برام جالب بود، خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم، فوق‌العاده جالب بود. ببینید، ما تو روایتمون داریم که امام نسبت به شیعیانش مثل پدر مهربان هست. یک پدر چقدر مهربانی و معطوفت به فرزندانش داره.
بله.
ایشون تو جلسات تفسیرشون میفرمودن وقتی شما میاید حاجتی رو از اهل بیت طلب میکنید، اونها رو شفیع به درگاه خداوند قرار میدید که خداوند به واسطه اونها حاجتی که دارید، گرفتاری که دارید برطرف بکنه، اهل بیت به خاطر اوج مهربانی که نسبت به شما دارن، حاجت شما رو حاجت خودشون میگیرن و با اون که با این دیدگاه که اون حاجت ماست از خداوند طلب میکنن. مثلا من به امام رضا عرض میکنم خدایا من مثلا فلان مریض، بستگانم مریضه، شما از خدا بخواید خداوند ما رو شفا بده، یا شما شفا بدید به اذن خداوند. امام رضا اون شفای مریض من رو شفای مریض خودش میگیره، به این دیدگاه از خداوند میخواد. ببینید خیلی فرق داره. یعنی مثلا من اگه حاجتی دارم، درخواستی دارم نسبت به خداوند متعال، اهل بیت علیه السلام وقتی اونا رو واسطه قرار میدیم، حاجت ما رو حاجت خودشون میگیرن. و یه موقع من از خدا میخوام، یه موقع یه ولی از اولیای خدا، امام معصوم از خدا میخواد، چقدر اثرش بالاتر میره. ما برای اینکه درخواستامون، مناجاتامون، نیایشامون اثر بیشتری داشته باشه، باید دست اولیای خدا رو بگیریم و با اولیای خدا متوسل بشیم و این خیلی میتونه توی خیلی از گرفتاری های ما موثر باشه. حاجی احمدی، ما الان درگیر جنگی هستیم با استکبار و صهیونیست جهانی. این مطلب بسیار جالبی رو میخوندم، گاهی ما خودمون ارزش اعتقاداتمون و اثری که میتونه در جامعه و در حتی سطح دنیا داشته باشه، خودمون اثرش رو خیلی نمیدونیم، ولی کسی که از بیرون دارن نگاه میکنن میبینن چقدر اثر داره. یه استاد دانشگاه و تاریخ شناس و در واقع ایران شناس صهیونیست هست به نام آقای جئو مگن، ایشون تو دانشگاه تلاوی و دانشگاه حیفا کرسی داره، استاد دانشگاه هست. سال 2008 بوده، 18 سال پیش، 87 شمسی، ایشون یه مقاله بلندی نوشت، مقاله مفصلی، عنوانش خیلی جالبه. یعنی یه شخصیت صهیونیست میاد مقاله می نویسه، عنوانش رو این قرار میده: یا علی یا حسین، دو مفهوم اسطوره‌ای که تمام شؤون جمهوری اسلامی را فرا گرفته است. یعنی ببینید، یعنی هر چی ما میکشیم، هر چی گرفتاری داریم، از همین یا علی و یا حسینه. یعنی تا وقتی مردم ایران اعتقادات محکمی دارن به شخصیت‌های ظلم ستیز مثل حضرت ابو عبدالله الحسین، آقا امیرالمومنین توسل دارن و اعتقاد دارند، ما مشکل داریم. و اینو میبینید، این همه دارن سرمایه گذاری میکنن برای اینکه اعتقادات مردم رو خراب کنن. به خاطر همینه شما تو تجمعات شبانه میبینید چقدر حرف از امیرالمومنین هست، چقدر حرف از امام حسین هست، چقدر بحث حیات من ذله هست.
بس.
که همون بحث رهبر شهیدمون که مثلی لا یبایع مثل یزید. خب این خیلی میتونه موثر باشه. ما اگر بتونیم توی ادعیه‌مون، مناجات هامون، اولیاء خدا رو هم در نظر بگیریم و از اولیاء خدا هم کمک بخوایم، اونها به اونها متوسل بشیم، قاعدتا اثرات نیایش همون بیشتر میشه. آیا احمدی تجربی هم هستی؟ من که تو زندگیم دیدم، شما هم قاعدتا دید، همه شنوندگان گرامین رو قطعا تو زندگیشون دیدن.
بله حتما، قطعا همینطوره. این سادگی در عباداتمون تو نیایشمون چقدر تأثیر گذاره و چقدر این راحت بودن، این ساده بودن
فوق‌العاده. ببینید، ما از ما هم خواستن، شما نگاه کنید نوع ادعیه ما رو نگاه بکنید، اهل بیت چجوری با خداوند حرف می زدن. ما یادمونه بچگی خداوند رو تو ذهنمون یه موجود خیلی وحشتناکی که همه ازش میترسن، آدم رو جهنم میبره و بچه بودیم دیگه. تو این فضاها خداوند رو میدیدیم. ولی اصلا این سوال شما خیلی سوال قشنگیه. واقعا خداوند رو نباید اینجور دید. خداوندی که تمام هستی ما، تمام وجود ما از او هست، باید بتونیم باش راحت حرف بزنیم و هیچ وقت هیچ مانعی بین خودمون و خدا تو ذهنمون ایجاد نکنیم. ببینید آقای احمدی، ما یک گرفتاری برداشت اشتباهی در مورد شیطان داریم. ما فکر میکنیم شیطان همیشه ما رو از راه گناه میخواد وسوسه کنه. اصلا اینجور نیست. خیلی موقع شیطان از راه به قول معروف ظاهر خیلی خوب، از راه به قول بله
رفاقت،
بله رفاقت، از مفاهیم دینی استفاده میکنه که بیاد ما رو از راه بدر کنه. مثلا فرض کنید ما تو روایاتمون گفتن آقا گناه که کردید، خدای نکرده گناهی کردید، غیبتی کردید، حرف خلافی زدید، سریع کار خیلی انجام بدید، اون رو بپوشونه. ولی همون موقع شیطان میاد چی میگه ما؟ میاد میگه تو خجالت نمیکشی رفتی همچین گناهی کردی، حالا میخوای دعا بخونی؟ کسی که همچین گناهی میکنه دعای کمل باید بخونه؟ ببینید از این راه وارد میشه. این شیطانه دیگه، شیطانه. خدا رحمت کنه مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، ایشون تو کتاب اخبار، تو کتاب به نظرم لقاء الله هست، همین گفتگوهایی که شیطان با ماها خیلی موقعها داره، از راه خیلی خوب و از راه زار و صلاح میاد پیش میره که چی؟ که ما رو یه کار خیلی باز بداره. میگه تو کار خیلی تو انجام بده. من یادم خدا حفظ کنه آقای قرائتی، ایشون بیمارم هستن، شالا خدا همه مریضا رو شفا بده. ایشون تعریف میکرد یه روزی آقای علیرضا خادم اومد پیش من، گفت که آقای قرائتی من بعد از کشتی هم سجده میکنم، سجده میکنم و تو توشه کشتی. یه چیز تو ذهنم اومد که این کار ریاست. آقای قرائتی گفت این شیطونه، شیطونه. بعد آقای قرائتی میگفت من به شوخی بهش گفتم تا میتونی این ریاها بکن، گناهش هم گردن من. ببینید گاهی شیطان از این راه وارد میشه. همون چیزی که شما فرمودید، هر چیزی که باعث بشه ما احساس کنیم نمیتونیم و شایستگی ارتباط با خدا رو نداریم، این از شیطانه. همه ما بندگان خدا تو هر لحظه این لیاقت رو داریم که با خداوند حرف بزنیم. نگیم آقا ما تو این ما، من کجا، این قضیه کجا، مثلا من کجا، نماز شب کجا، من کجا، قرائت قرآن کجا. بابا اتفاقا گناهکارا باید برن در خونه خدا. اون که کارش درسته که کارش درسته. ماها باید بریم، ماها احتیاج داریم. اینا همه از شیطان، اجازه ندیم که این ارتباط قطع بشه با و اون. خیلی من واقعا تشکر میکنم که سوالتون اصلا کلی سوالتون سوال پرمغزی بود و خیلی سوال قشنگی بود. با خدا باید راحت ارتباط گرفت. خدا رو نباید، ارتباط با خدا رو نباید سخت گرفت. این خیلی مهمه. خدا رحمت کنه میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رو، ایشون تو قنوت نماز اشعار حافظ میخوند. این شعر حافظ رو میخوند که زان پیشتر که عالم فانی شود خراب، ما را به جام باده گلگون خراب کن. یعنی علما، عرفای ما خیلی راحت، خیلی